سوره واقعه از آیه 1 تا آیه 25 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بغات الواقع ليس لبغاتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال فكا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا خلاقة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المحكمة ما أصحاب المحكمة الصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سوره مباركة واقعة في ظلام واقعة موجودة كده. تمام این سوره تقریبا می توان گفت که مربوط به قیامت است. این چنین سوره می شود اذا وقعت الواقعه، اونگاه که واقع شد واقع شده، اونگاه که واقع شد واقع شده. کلمه وقوع ظاهرا کلمه دیگری وجود نداشته باشه که از خود روشنتر باشه معنا. با هر کلمه دیگری اگر بخواهیم تفسیر بکنیم باز به اندازه خودش یا بیشتر از خودش روشن نیست. بعضی میگویند وقوع یعنی حدوث، ولی نه، وقوع با حدوث متفاوت است. حدوث هر وقت گفته شود عنایت به این است که یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. میگن حدوث یعنی وجود بعد از عدم، ولی در وقوع این جهت بید نشده. یعنی شیعی اگر وجود بعد از عدم هم پیدا بکند وقوع پیدا کرده، و اگر وجودش بعد از عدم هم نباشد باز واقعیت هست، واقع هست. در اصطلاح قدیم خودمون و مخصوصا در اصطلاح جدید این کلمه واقعیت زیاد استعمال می شود. میگویند واقعیت یعنی حقیقت، قطع نظر از تصور ما و فکر ما، و قبل از اینکه ما یعنی قطع نظر از اینکه ما بدانیم که او هست یا نیست، داریم میگیم واقعیت یعنی خودش که حد ذاته وجود دارد، حقیقت دارد. اینجا که تعبیر راجع به قیامت تعبیر به واقعا می شود، یعنی امری محقق و امری موجود، کما این که در آیه دیگر تعبیر به حاقه شده است. الحاقه تو ملحاقه می شود گفت که در این تعبیرات این معنا نهفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در آینده باید واقع بشود نگاه نکنیم، یک اون را یک امر واقع شده بدانیم. حالا یا از اون جهت که به تعبیر بعدی اون چنون امر قطعی الوقوع هست که باید او را واقع شده شما فرض کنیم، و یا این که نه، از این جهت که در مسئله قیامت مسئله زمان نیست که در زمان آینده میخواهد وقت دهد، مسئله اخبار است به اصطلاح، و مسئله اینه که الان هم اون عالمی که نامش عالم قیامت هست به یک معنا وجود دارد، اون یک واقعیتی است که وجود دارد. به این آیات تا آخر هم عجیب این است که اونی که در سوره واقعه وقتی که راجع به دنیا صحبت می کند از امر گذشته صحبت می کند، راجع به دنیا در این آیات بعد خواهد آمد. از کنم که مثلا لقد علمتم النشأة الأولى، نشأة الأولى را قبلا می دانستید. مثلا تعبیر حالا بزرگ من پیدا کنم، نه خیلی از این خیلی از این مثلا میدونید واجب اصحاب الشمال این صریحت کردید، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم الحمیم نظل من یحمیم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. میگید الان ما با قیامت واقع هستیم، بعد میگید که چرا اصحاب الشمال این چنین سرنوشت سیمی دارند و چرا اینقدر معذبند؟ اینها قبلا مترف بودند، یعنی الان ما در حالی هستیم آیات بجیر مطلب رو صحبت میکنند که دنیا در مرحله گذشته است. اینهم کانو قبل ذلک مترفین، و کانو و چنین بودند، نه چنین هستند. و کانو یسرون علی الحنف العظیم، و کانو یقولون، چنین بودند چنین میگفتند. تغییرت اینجوری به هر حال اونگاه که امر واقع شده واقع شد، یعنی در قیامت، یعنی قیامت. لیس لوقعتها کاذبه، این لیس لوقعتها کاذبه را مفسرین دو جور تفسیر کردن. یکی اینکه کاذبه را مصدر گرفتن به معنی کذب، گاهی در زبان عربی این وزن به معنی مصدر هم میاد، مثل آفیه و امثال اینها کلماتی ما داریم که به معنی مصدر هم آمده. گفتن که لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل از اذا وقعت الواقعه، این جزاش محذوف است. اونگاه که واقع شد امر واقع شده، اونگاه چی؟ یعنی دیگه نمیگیم چی شد، شده دیگه فکراش بگم که چی شد. وقت لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل به عقیده بعضی از مفسرین که معناش این است که در این با در وقوع این قضیه هیچ گونه دروغی وجود ندارد، یعنی حقی است که هیچ گونه احتمال خلافی درش نیست. ولی این خود خلاف ظاهر جمله است، چون باید کاذبه را که به صیغه اسم فاعل هست به معنی مصدر بگیریم، و لام لوقعتها را به معنی چی بگیریم، یعنی لیس فی وقعتها کذبه. بعضی مفسرین دیگر به همون ظاهر گرفتن و اون درست‌تر هست به نظر ما، کاذبه یعنی تکذیب کننده، یعنی یعنی کسی که درباره اون بتواند دروغی بگوید. مقصود این است که در ظرف قیامت و در مرحله قیامت دیگه اونجا تکذیب و دروغ گفتنی یعنی دروغ گویی در اونجا وجود ندارد، چون در اون وقت حقایق همه مکشوف است بلغت کشف ما امکر رفاعت و بسر و کل یومه حدیده. اونجا دیگه اصلا یک کسی تکذیب از این حرفا مال مرحله دنیا و ظرف دنیا. در اینجا حتی کافر کریم کافرها هم دیگه نمیتواند تکذیب بکنه، چون واقع شده اینجا به رأی العین هر کسی شروط میکنه. میکنه خافضتون رافعه، پایین برنده است و بالا برنده، پست کننده است و بلند کننده. یه معنا شما یک مصداق واضحش از پست کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفتن اینجا هستن، و خیلی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند اونها بالا هستند. در اونجا بالاهای دنیا پست خواهد شد و پستهای در دنیا بالا خواهد شد. نه مقصود اینه که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا، بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته این یک مصداقش را بدونی کرد، ولی همونطوری که بعضی خیلی یا همه این فکرین گفتن، مقصود این است که تمام شؤون دنیا در اونجا زیر رو می شود، تمام شؤون دنیا در اونجا زیر رو می شود، یعنی مثل عالم زیر رو می شود، باطنهایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن می شود. مثل البته اون تعبیر مال امیرالمومنین در مقام امتحان ها، ولی خب در اونجا هم صادق است، مثل یک دیگی که وقتی که به جوش میاد اون چیزهایی که در زیر میاد رو و اونهایی که در رو هست بعد میرود زیر. لتو بلبلن بلبلتن ولتو غربلن غربله ولتو ساتن صوت القدر حتی یعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم. می فرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه، و غربال خواهید شد چگونه، مثل غربال که به دست یک خراسان این رهبار دار به دست اینها هست که وقتی که تکن می دهند چگونه پایین بالا می رود این دانه ها، یه قسمت های ریز یا ریزه ها در می روند و درست ها باقی می مانند. همین جور هم یک تکان سختی به شما مسلمین و تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال ادعی خارج خواهید ولا تساکن نسو تلقه در حتی یعود اعلاکم اصلکم و اصلکم اعلاکم. و اون چنون که دید در حال گیشیدن وقتی که دید زیرش آتش و حرارتی نباشد یه حالت آرامشی دارد، جسمایی که خیلی سنگین تر هستن وزن مخصوصشون از آب بیشتر هست میرن پایین، اونهایی که کمتر هست رو در باقی میمونن، اونهایی که پایین رفتن سنگین ترها زیدتر میرن پایین و سبکترها کمتر. همینقدر که حرارت آمد و به جوش آورد، بگیرید مثلا اون نخود مثلا فرسون یا اون لیبیایی که در اون ته تخابیده بود توی قل میزنه میاد بالا. میفرماید بین که وضع جامعه مردم هم در امتحانات، در حرارت امتحانات اینجور می شود، زیرها بالا میان، بالاها زیر می روند. انقلاب خلاصه به تمام معنا، کلمه انقلاب را هم که امروز معمول شده، اصلا انقلاب یعنی زیر رو شدن. انقلابات اجتماعی رو میگن انقلاب یعنی زیر رو شدن. این خافضت رافعه مفسرین هم تعبیر به تقلید کردن، یعنی تمام عالم زیر رو می شود، چون در آیات دیگر قرآن هم هست یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار. در انسان ها مثلا باطن ها که این همه مفتور و مخصوص در اینجا همه ظاهر می سرند، این ظاهر ها در تحت سیطره اون باطن ها مخفی می سرند. مثلا در اینجا حکومت بر ظاهر است، همه ما در اینجا یک عده انسان های خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشستیم یا تو خیابان ها داریم راه می رویم و اینها، و همه مثل هم دیگر هستیم، همه هم انسان هستیم، ولی باطن های ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشه. در باطن یکی زیبا باشد، یکی زشت باشد، یکی انسان باشد، یکی غیر انسان باشد، ولی در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است، یعنی باطن مخفی، ولی در اونجا قضایی که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطنها، یعنی هر کسی حشرش بر اساس همون نیتش و بر اساس همون باطنش هست. باطنش هر جور هست ظاهرش هم تابع باطنشه. یعنی اگر فرض کنید یه آدم باطنش با باطنه یه گرگ شبیه هست، دیگه ظاهرش هم ظاهر همون گرگ خواهد. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، خیلی چیز زیر رو می شود، همه چیز زیر رو می شود. یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است، نه این که در این دنیا نظام اسباب نیست، ولی در اینجا نظام اسباب حاکم است. مسبب الاسباب در چشمها دیده نمی شود، باید با دیده عقل انسان دقت بکند و در ورای این اسباب مسبب الاسباب رو ببیند، ولی در اونجا فقط مسبب الاسباب هست که نمایان هست، دیگه اسباب مخفی. یعنی هر کسی میبیند که اون اسبابی هم که تا حالا مثلا میدید اسباب واقعا اسباب هستند، یعنی زمام کارها به دست پروردگار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الان هم همین جور است، الان هم لم یکن له شریک فی الملک، ولی حالا ظهور ندارد این مطلب مگر برای کسانی که خب اهل حقیقت هستن به حقیقت می دهند. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستا فکانت هباء منبثا. در قرآن مکرر مسئله زلزله زمین، تکون خوردن زمین، اون هم یک زلزله ای که نه از قبیل این زلزله هایی باشد که ما تا حالا دیدیم، حرکات شدید و عنیفی که ما مثلا سراغ داریم شدیدترینش زلزله ها، یه از اون بیشترش ما سراغ نداریم. تازه زلزله ها یعنی که هر زلزله ای که در دنیا رخ میدهد یعنی یه منطقه از زمین، هیچ وقت اون منطقه شاید هیچ وقت نشده که از یک دویستم زمین بیشتر باشد، شاید به پانصدم زمین هم هیچ وقت نرسد، نمیرسد، شاید به هزارم هم نرسد هیچ وقت. یعنی شدیدترین زلزله هایی هم که در دنیا رخ میدهد یه معناش این است که در یک هزارم زمین قسمتی از زمین که اون هم باز به اون اعماق زمین خیلی شاید نمیرسد، یه قسمتی از قشر زمین سکنهایی میخورد کنید، ولی در عالم قیامت اون چه که مربوط به عالم قیامت از قرآن کریم استفاده می شود اصلا مسئله یک نوع زیر رو شدن و تکان زلزله است که نه فقط شامل زمین هست بلکه تمام عالم یک سره می شود. حالا این چجوری خدا عالم است، ولی به هر حال در قرآن هست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قرآن خبر داده از یک زلزله ای که اون اسم زلزله الساعه یعنی زلزله قیامت می فرماید این بزرگ است، عظیم است. اون روزی که اون زلزله رو می‌بینید، می‌دونید که که هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. در مقام مثل چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شیرخوار یک شدیدترین مرحله عطوفت است، یعنی در حدی که مادر شیرخواری اگر وجود داشته باشه اونجا یادش میرود به طفل شیرخوار. عرض میکنم که ببینید اون زلزله هم عرض میکنم خدمت شما، اولم عرض کردم که هر دو بعضیش عرض کردم، یکی این که آیا این که میفرماید قیامت واقع شده، توجه کردید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعدم اونایی که میگن قیامت واقع شده یعنی عالم قیامت الان وجود داره ولی برای ما که هنوز وجود نداره، ما باید برویم. ببینید وقتی که سوال بکن در توحید صدق هست آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست، فرماید که بهشت و جهنم مخلوقه، یعنی الان هم وجود داره، ولی الان که بهشت و جهنم وجود داره برای ما الان وجود داره یا ما بعدها برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود داره، نه عالمی است که بعد میخواد حادث بشه، ولی برای همه اشیاء عالم چون هر اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه چیز دارد. این زمین ما مثل خود ما، یعنی این زمین ما مثل ما یه روزی با همجوری که ما یه روزی میمیریم و به قیامت میرسیم، زمین ما یه روزی میمیرد و به قیامت، این درخت هم همینجوره، اون خورشید هم همینجوره، اشیاء دیگه همینجوره. پس این که میگیم وجود داره نه این است که قیامت ما هم الان وجود داره، نه، ما هر وقت که مردیم بعدها که رفتیم اون وقت وارد عالم قیامت میشیم. بلازه پیغمبر فرمود من ما، یه حدیث ظاهر نبوی هم هست، من مات قامت قیامته، هر کسی که بمیرد قیامتش دفاع می شود. هر کسی یه قیامت مستقل به این معنا که نیست، چون قیامتی وجود داره هر کسی که میمیرد به عالم قیامت خودش وارد میشه. کوه ها چنان در هم کوبیده می شوند مثل یک جسمی که مثلا مثل گندمی را که بخوان تبدیل به آرد رفت، یا یک جسم دیگری را که تبدیل به پودر بکنند، مثل این سنگ هایی که در کارخانه ها اینها را تبدیل به پودر میکنند. و وسط الجبال بستا فکانت هباء منبثا، این کوه ها به صورت غبارهای پراکنده در میان، و کنتم ازواجا ثلاثه، و شما سه صنف مردم خواهید بود، و شما مردم به سه دسته تقسیم خواهید شد که دو دسته شما اهل نجاتند و یک دسته اهل هلاک. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت، و السابقون السابقون. این سمو و سسین که این شکل هست، گروهی اصحاب میمنه هستن. میمنه در اینجا میمنه به دو معناست، یکی به معنای یمین است، راست در مقابل چپ، در قرآن این در آیات بعد خواهد آمد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دست راستی ها و دست چپی ها. این اصطلاح دست راستی و دست چپی هم در زمان ما پیدا شده، ولی البته اینها به یک مقصود دیگری هست، اصطلاح دیگری، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این اصطلاح بوده که پیدا شده. حالا در آیه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اینجا یه مقدار ببینیم که به چه عنایت اصحاب الیمین و اصحاب الشمال میگه. دست راستی ها و دست چپی ها، یاران راست و یاران چپ. این اصطلاح جدید که میگن دست راست و دست چپ، یه اصطلاح رایجی است که از زمان هگل، فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلسفه غرب و دنیا شده شمرده می شود، از زمان او رایج شده. هگل شاگردهای زیادی داشته و می گویند این که روی کرسی تدریفش که نمیزد شاگرده هاش معمولا جاهای مشخصی داشتن، یه عده در دست راست کرسیش نمیزدن و یه عده در دست چپ. این دست راستی ها جاهای مشخص بود، دست چپی هم جاهای مشخص. از نظر فکر هم دست راستی ها و دست چپی ها متفاوت بودن، یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدلتری بود و افکار دست چپی ها افکار تندروتری بود. توجه کردید؟ اونها دست راستی ها محافظه‌کارانه فکر می کردن و دست چپی ها انقلابی و تند فکر می کردن. کم کم این اصطلاح شد دست راستی ها و دست چپی ها. بعد هر گروهی دیگه در غیر شاگردهای هگل هم در هر جامعه ای هر گروهی که محافظه کارانه نسبتاً فکر بکند اینا رو گفتن دست راستی، و هر گروهی که انقلابی فکر بکنه و تند فکر بکنه اینا رو گفتن دست چپی. یه کم کم حالا به سرمایه دارها چون روش سیاسی شون روش محافظه کارانه است اینها میگن دست راستی ها، به کمونیست ها که روش شون روش انقلابی هست میگن دست چپی. این اصطلاح ها اینجا ولی عرض کردن اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این پیدا شده. قرآن اصحاب الیمین را اهل سعادت میداند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت، و گروه دیگری اختصاصا ذکر میکند که اونها را سابقون مینامد، پیشی گیرندگان، اونها هم اهل سعادتند و مقامشون از اصحاب الیمین هم خیلی بالاتر. در این حال برای همه اینها قرآن عظمت قائل است، یعنی اگر سابقین بر اصحاب میمنه تقدم دارن خیال نکنید خود اصحاب میمنه وضعشون وضع چیزی که هست. اول به صورت تعظیم و عرض کنم که تبدیل اینها فاصحاب المیمنه که دسته یک دسته اصحاب المیمنه هستند. ما اصحاب المیمنه چی هست؟ اصحاب المیمنه یعنی چی میدانی چی هست؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادت های اونها رو تشریح می کنن ولی مقدمتا میگوید اصحاب المیمنه و چیست اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اینو میگفتیم که میمنه به دو معناست، یکی به معنی راست است در مقابل چپ، یکی هم به معنای همین میمنتی که الان میگیم یعنی یمن و برکت و خیر، و که در واقع میشه اصحاب خیر و اصحاب یمن. مشعمه باز برعکس اصحاب شعم یعنی اصحاب شعامت، شعامت شومها، شومها. در واقع اینجور میشه که اصحاب میمنت میمونها با سعادتها، اصحاب مشعمه شومها بدبختها. اصحاب مشعمه چیست و اصحاب مشعمه و چیست اصحاب مشعمه؟ این کاری اینها خیلی بزرگ و عظیم. درباره اینها فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیست؟ اصحاب میمنه. اصحاب مشعمه چیست؟ اصحاب مشعمه. درباره سابقون که میرسد حتی کلمه چیست را هم دیگه بر میداره و سابقون، سابقون همه پیشی گیرندگان، همه پیشی گیرندگان. یعنی کافی که ما درباره شم بگیم پیشی گیرندگان. اول این سدسته را درباره نعیمهای سابقین و نعیمهای اهل میمنت و عذابهای اهل مشعمت که بعد از اهل مشعمت اصحاب شمال تعبیر می شود بیان می فرمید. اینجا این تقسیم چون تقسیم سگانه شده است، نه دوگانه، خب قهرن یک عنایتی درش هست. این سوال مطرح هست که چرا قرآن تقسیم را دوگانه نکرد؟ خب در بعضی جای دیگه هم تقسیم دوگانه شده، مثلا اینجا هم تقسیم دوگانه اگر میشه صحیح بود، ولی چون سه‌گانه شده است معلوم میشود یک عنایت خاصی اینها هست. تقسیم دوگانه اگر میشد این بود مثلا بفرماید که مردم دو دسته میشوند، سعدا و اشقیا. مثلا من درستم بودید ایرادی هم ندارد، کما این که در یه آیه دیگر در قرآن هست اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. این درست، ولی قرآن خواسته است که سعدا را هم یک تیپ معرفی نکند، ولی قرآن خواسته است که سعدا را هم یک تیپ معرفی نکند و به اصطلاح به یک چوب نراند و بیان بکند که سعدا هم در عین اینکه همه سعدا هستند ولی اونقدر میانشون تفاوت هست که اینها را ما باید در دو گروه بشماریم. توجه کردید که گروهی را سابقون نامیده است و بعد هم میفرماد اولئک المقربون و اینها مقربان هستند و گروه دیگر را اصحاب میمنه نامیده است، که در اینجا شاید در سه واقع آیه نداشته باشیم که کلمه ابرار را بر اونها اطلاق کرده باشد، ولی در جای دیگه ما داریم که اینها کلمه ابرار اطلاق شده است. اینها نیکانند، اینها نیکانند و اونها مقربانند. پس فرق است میان نیکان و میان مقربان. بله این جمله هم معروف است، به حدیث هم نسبت داده می شود. الان من نمیدونم که این جمله قطعا نمیدونم که حدیث هست یا کلام عرفا است که میگوین حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهای نیک ابرار گناهان است برای مقربین، یعنی درجه اونها اونقدر بالا که کارهایی که برای اینها حسنه است و درجه است و اینها را بالا میبرد برای اونها سیئات و پایین میآورد اونها را. حسنات اینها در درجه گناهان مقربین است. پس معلوم میشود فاصله میان سابقون و میان اصحاب میمنه خیلی زیاد است. حالا تعریف سابقین چیست؟ این سابقین پیشی گیرندگان را چگونه می توانیم تعریف بکنیم؟ نمی دونیم چگونه باید تعریف بکنیم، ولی از خود کلمه سابق و از این که این کلمه در قرآن در جاهای دیگر هم به کار برده شده است شاید بشود که این را به دست آورد. سابقون کسانی هستند که در همه خیرات پیشی گرفتند، پیشی گیرندگان هستند. ببینید اهل میمنه هم مسلم به خیرات رسیدند، ولی اون بعد از همه رسیدند. اهل میمنه از آیاتشان که می شود استفاده کرد مردمی هستند که اینها یا در ابتدا اهل گناه بودن و بعد تائب شدن، یا نه مردمی هستن که گناه و طاعتشون با یک دیگر توأم بوده، غفلت و تذکرشون با یک دیگر بوده است، ولی در این حال جانب طاعت و جانب عمل صالح در اونها چربیده است. ولی سابقین و پیشی گیرندگان اصلا مردمی هستن که در این راه همیشه پیشتاز بودند و همیشه جلو بودند. اینها افرادی نیستن که مثلا یه مدتی در راه دیگر بودن یا یک حالت نوسانی داشته باشن، گاهی از این طرف برن گاهی از اون طرف برن، ولی در نهایت امر بگیم در راه راست هستن. نه، اینها کسانی هستن که در هر کاری در هر کار خیری اینها سابق و مقدم بر دیگران هستن. در یه آیه در قرآن ما داریم که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعید نیست همینجوری که بعضی مفسرین گفتن این آیه با این آیه یکی باشد مضمون. ابتدا این است که ما کتاب را قرآن را به ارث می‌دهیم به گروهی از مردم که اونها را برگزیده ایم. در روایات ما آمده است که این آیه دلیل بر این است که همیشه یک گروه برگزیده ای که علم قرآن در نزد آنها باشد وجود دارد و این شامل و این ائمه هستند دیگه. یعنی از نظر اهل تسنن همچه کسانی را نداریم که علم حقیقی قرآن خودشان حتی قائل باشن نزد آنها هست. پس یه همچه گروه خاصی ما داریم. پس مردم چه دسته هستند؟ مردم چه دسته هستند؟ آنون که به خود ختم کردن، اینا همون اصحاب المشأمه هستند. این اینجا تعبیر قرآن این است که مردمی که شومی همراه خودشون دارن. با توجه به این که قرآن در مسئله شومی تفسیر کرده این معنا را که شومی و عدو همین شعامت برای هیچ کسی در خارج وجودش نیست، شعامت هر کسی در اعمال خودش هست. قالو چیز بله انا تطیرنا بکم لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بل قالو طائرکم معکم این ذکر. آیه دیگر اذا جاءت الحسنه قالوا لنا هذه. از موسی و قوم موسی نقل می‌کند وقتی که موسی و خیلی بهش می‌رسید گفتن این دیگه استحقاق خود ندارد. به این تصبه هم سیعتون احیانن اگر یه بدی بهش می‌رسید یفیرو به موسی و من معه می‌گفتن از شعامت این موسی و همراهانه یتخیر به موسی و من معه. بله قل انما خلاصه اونجا هم هست از آیات قرآن کاملا این مطلب استفاده می شود که شومی یعنی شعامت به یک معنای یک امر ذاتی هر کسی که بگیم هر کسی در سرشتش شوم آفریده شده یا شعامت هر کسی در امور خارج از وجودش باشد. بگه فلان کس برای من شوم است، این اسب برای من شوم بود، این زن برای من شوم بود، اون زن بگوید این شوهر برای من شوم بود، این بچه من که متولد شد اصلا بچه شومی هست. توجه کردید؟ از این حرفایی که بشر همیشه وقتی میخواد بگریزد از مسئولیت خودش و نمیخواد خودش رو مسئول بدبختی خودش بشناسد، میرود به سراغ اشیاء دیگر، به سراغ زمان، به سراغ مکان، به سراغ افراد، به سراغ حیوانات. این حیوان شوم است، این انسان شوم است، این بچه شوم است، این زن شوم است، این زمان شوم است، این مکان شوم است، روز چنین بوده، شب چنین بوده، ساعت چنین بوده است. پس بنابراین اصحاب المشأمه با ظالم لنفسه تفسیر میشه. در اینجا فرموده یاران شومی، در جای دیگه فرموده اونهایی که به خود ختم کردن. پس شومیشون از این پیدا شد که اعمالشون در بیرون و من هم مقتصد و یک قومی هم هستن حد وسط، مقتصد یعنی حد وسط بین ظالم لنفسه و اون دسته دیگر. و من هم صادقون بالخیرات، و یک دسته دیگر هستن که پیشی گرفتن به خیرات، بردن خیرات را با خود. در اینجا هم که اینجا آمده است که اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و صادقون صادقون، اما پیشی گیرندگان کافیست در شعنشان همین که بگیم پیشی گیرندگان هستن. اولئک المقربون، اونها هستن مقربان، یعنی نه اصحاب المیمنه که اصحاب المشأمه که به جای خود. مقربان هرگاه در قرآن اطلاق بشود، یک بار دیگر در آخر سوره همین سوره واقع با نامی از مقربان گفته خواهد شد، مقربان همونها هستند که ما اونها را صادقان می‌نامیم. فی جنات النعیم، مقربان در جناتی از نعیم هستند. جنت النعیم هم ما داریم، ولی جنات و نعیم هم داریم. خب جنت و نعیم اگر فرموده بود یک بهشت بیشتر نبود، ولی وقتی که جنات و نعیم میگوید بهشتهایی از نعیم، انواعی از بهشتها را بیان میکند که در آیات سوره رحمان هم خوندید، مخصوصا برای اهل اخلاص توجه کردید، از بهشت‌های روحی و معنوی که وجود دارد که به درجاتی بالاتر است از بهشت‌های مادی. اونها یک اموری غیر قابل توصیف برعکس بهشت مادی که قابل توصیف است. اول می‌فرماید که جنات النعیم یعنی بهشت‌های قابل توصیف و بهشت‌های غیر قابل توصیف. درباره اون بهشت‌های غیر قابل توصیف همین قصر بوده که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیتونه بفهمد که چه چیزهایی در اونجا پنهان. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، گروه کثیری از اولین، اینها از زمره سابقانند و کمی از آخرین از زمره سابقانند. این آیه معرکه آراء شده است میان مفسرین که مقصود از اولین و آخرین چیست. بعضی گفتن مقصود از اولین یعنی ما قبل پیغمبر اکرم، یعنی از آدم تا رسول خدا، و آخرین یعنی از رسول خدا به بعدن امت پیغمبر آخر الزمان. خب اگه اینجور باشد معنی آیه این میشود که گروه سابقین که مقربان هستند اکثرشان از امتهای دیگر هستند، یعنی از مردم قبل از زمان حضرت رسول هستند. در دوره حضرت رسول به بعد یک گروه کمی هستند که به مقام سابقین رسیدند. بعضی مفسرین اینجور گفتند، وقت از اینجور بگی معنیش این است که در امم سابقه چون پیغمبران زیاد بودند، تا خب 124,000 ما پیغمبر داریم، شاید همه پیغمبران لااقل باید در زمره سابقین شمرد. اگر از اوصیای پیغمبران کسی جز اونها نباشد شاید اونها هم باشد، ولی در امت آخر الزمان فقط ائمه هستند که در ردیف سابقین هستند، و یه عده کمی هم مثلا غیر از ائمه ممکن است که جز سابقین باشد، ولی عده دیگر از مفسرین این را قبول ندارند که مقصود از اولین یعنی مردم قبل از پیغمبر و آخرین من امت آخر الزمان، بلکه میگن مقصود از اولین و آخرین هر دو همین امت آخر الزمان هستند. ممتاز، در میان اولینشون بیشتر از تا آخرینشون. قرینه شد اینه که در اول مخاطب میفهمد و کنتم از وازن ثلاثه، این و کنتم شما چه نوع هستید؟ این شما که میگید میتونم مخاطب بگیم در اینجا، البته محال نیست ولی بعید هست، که از این کنتم شما دنو سنو هستید، بگیم یعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم. ولی ظاهری که کنتم دارد خطاب به امت آخر الزمان است. شما امت آخر الزمان سه دسته خواهید بود: سابقین، اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین، و اصحاب المشعمه یا اصحاب الشمال. خصوصا که قرائن دیگر هم ما از خارج بر همین مطلب داریم، از جمله این حدیثی که طریقه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود که علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هم یا افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستن. و بعد احادیث زیادی داریم که پیغمبر اکرم فرمود که اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر بیشتر است، یعنی کسانی که به وسیله من به سعادت میرسن با مقایسه تمام امتهای دیگر اینها بیشتر هستند. و فرمود که در یک حدیث فرمود به این که در حدود ربع اهل بهشت امت آخر الزمان هست، پیغمبر آخر الزمان. اون وقت این بعید است که کسی بتواند این رو بگوید که در تربیت پیغمبرهای گذشته افرادی که به مقام سابقین رسیده اند زیاد بودند و در امت آخر الزمان افرادی که به مقام سابقین برسند کمتر. پس بنابراین بعیدی است که، یعنی ظاهر که این قضیه از همین است که در هر دو خطاب به امت آخر الزمان است، یعنی نظر فعلا درباره این ها. شما ای امت آخر الزمان سه گروه هستید: سابقان، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه. ولی سابقان اولین شما بیشتر دارند از سابقان تا آخرین شما. در میان اولین شما از سابقین بیشترند تا آخرین. اینجا یک مطلبی هست که از بو علی سینا و راجب همین آیان هست، این به من عرض می‌کنم. با اون این است که راجب این که آیا مجموعاً اهل سعادت بیشترن یا اهل شقاوت، اهل شقاوت. بعضی میگویند که نه، مجموعاً اهل شقاوت بیشترن، یعنی اونهایی که عاقبت کارشون عذاب هست اونها بیشترن از اونهایی که عاقبت کارشون نعیم هست. اینجا یک ایراد و یک شبهه وارد شده است که چگونه میتواند چنین باشد که مآل کار اکثریت مردم بر شقاوت باشد و مآل کار اقلیت بر سعادت باشد. خب فلاسفه به یک شکل خاص یعنی این مسئله را تقریر کرد. بو علی سینا یه حرف خیلی خوب و شیرین و زیبایی دارد در اینجا که بعد ملا صدر این ها همون حرف اون را نقل کردن به یک چیزه امباز بهش اضافه کردن. خلاصه یه حرف این هست: مقصود ما از اهل شقاوت و اهل عذاب کیها هستند؟ اگر مقصود این باشه این همه مردمی که به نوعی عذاب میکشن ولو در برزخ و بعد در قیامت پاس میشن یا در قیامت قبل از تمام شدن حساب، یا حتی افرادی که به جهنم میروند ولی بعد آزاد میشوند و خلاص میشوند، اگر مقصود از اهل نعیم یعنی کسانی که به هیچ وجه هیچ عذابی را نمیکشند، از همون ساعتی که لحظه‌ای که از این دنیا میروند غرق در نعیمند الی الابد، و اهل عذاب یعنی کسانی که به نوعی ولو در وقت مردن و حالا در بعد از در عالم برزخ اگه اینجور باشه میشود گفت اکثریت مردم اهل عذابند، یعنی به نوعی رنج را خواهند کشید. ولی این حساب درست نیست، عاقبت رو باید سنجید. اگر ما عاقبت رو بخواهیم بسنجیم، اکثریت مردم در نهایت امر اهل نجات هستند، منتهاش گروهی از اول اهل نجات هستند، گروهی عذاب مختصری ممکن است که همون قبض روحشون پاک کننده شون بشه، دیگه بعد از قبض روح کارشون صافه است. یه عده ممکن است مثلا در همون ابتدای عالم برزخ کارشون حل بشود، یه عده در تمام عالم برزخ ممکنه گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشود، یه عده در قیامت ممکن است گرفتاری داشته باشن بعد کارشون حل بشود. چون خود قرآن سخن از معذبهایی که در نهایت امر نجات پیدا می کنند آورده است، منتاز اونهایی که خیلی هم گرفتارتن لابسینتی ها احقابا، ولی خب بعد از احقاب نجات پیدا می کنند. شاید اون افرادی که به عذاب مخلد باقی می مانند، البته حتی کسانی که استحقاق عذاب مخلد دارن زیاد هستن، ولی خب مغفرت الهی شامل حال خیلی ها می شود. اونهایی که در عذاب مخلد باقی میمانند خیلی قلیل باشن. بو علی حرفش این است، می گوید که سعادت اخروی و معنوی، یا به عبارت دیگر سلامت روحی و معنوی، درست مانند سلامت جسمی و مانند زیبایی جسمی. میگه همون جوری که در میان مردم زیبای زیبا کمه، دیگه معلومه اونهایی که خیلی زیبا هستن کمه، زشت زشت هم نفرت آور باشه اونها هم کمه، اکثریت مردم متوسط میان زشت و زیبا هستن، یعنی نه زیبای مطلقا نه زشت مطلقا. و چون تدیر از مثال به سلامت میزند، میگوید در میان مردم از نظر جسم سالم سالم، که اگر بیاد یک تدیر به اصطلاح امروز اگر بیاد سکاب بیاد بکند، همچی از هر جهت تمام جهازات بدنی که سالم تشکیل شده است، جهاز باطرف، جهاز سامعه، جهاز هاضمه، قلبش، عرض میکنم که کبدش، اعصابش، تمام همچی سالم سالم. اینا یه اقلیتی هست. در میان مردم مریض مریض هم اینم در اقلیت هست. اکثریت مردم متوسط ها هستن که هم سالم هستن، ولی خالی از یک نوع ناراحتی یک کسالتی هم دارن. سالم ها کارش میکنه، در اداره خودش مسئول کارش هست، در شغل دیگرش مثلا مسئول کار خودش، در کار کسب خودش، ولی یک ناراحتی هم مثلا در کبد، یک ناراحتی در روده، یک ناراحتی در عصبی، یک ناراحتی در ریزه هم داره. اکثریت مردم حالت متوسط میان دو طرف را دارند. اون وقت این چنین میگوید که در قرآن که سخن از سابقون آمده است که مقربین هند، اونها کسانی هستند که از نظر روحی و معنوی و کمال نفسانی در حد سلامت سلامت، یعنی هیچ نقصی عیبی در وجودشون نیست، اونها عرض میکنن که کامل هم دیگه، انسانهای کامل هند. البته اینها کم هم، اینها نسبت به همه مردم دیگر حساب بکنیم زیادی. عده دیگر افرادی که دیگه ناسالم ناسالم هم دیگه امید به سلامتشون و بهبودشون و حتی شمول مغفرت در بارشون نیست، اونقدر غرق در گناه هستن که دیگه مغفرت الهی نمیتونه شامل حالشون بشود، هیچ نقطه سفیدی در وجودشون باقی نمونده، راهی و روزنی دیگه در وجودشون باقی نمونده که رحمت الهی شاملش بشود. اینها میگه همون اصحاب المشعمه هستن و اصحاب الشمال هستن، اینها هم سمن
اکثریت مردم را اصحاب المیمنه تشکیل میدهند، یا به تعبیر قرآن مقتده ها تشکیل میدهند. اینایی که سالم هم اما سالم نسبی، نه سالم کامل کامل، اینجور هست. ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین. عرض کردیم درباره این سابقین، قرآن تعبیرش این است که اینها جناتی دارن از نعیم، و این جنات نعیم بعضی ها جنات توصیف شدنی، بعضی ها توصیف نشدنی. اون توصیف شدنی ها اونهایی که شباهت با کار دنیا دارد، یعنی جسمانی، اونها را قرآن بیان می کند. توصیف نشدنی ها که خب اصلا قابل توصیف نیست، هر جور هم بخوام بگم باید در لباس تمثیل و بیان دیگر باید بگم. حالا اون قسمت های توصیف شدنی که توصیف شدنی هست، علا سرر موزونه، بر تخت های قرار گرفته اند که اون تخت ها تبیر به مرسع باید کرد، که اگر تختی باشه که بر اون تخت جواهرهای غیر قیمتی رو دوخته باشند، این رو بهش میگن موزونه. متکئین علیها متقابلین، تکیه داده اند بر روی اون تخت ها در حالی که روبروی یک دیگر قرار گرفته اند، یعنی از مصاحبت یک دیگر هم بهره میبرند، به استفاده میکنند. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، خدمت میکنند اونها را جوانانی زیبا که برای همیشه به صورت جوانی و زیبایی باقی میمانند. به اکواب و اباریق، در حالی که کوبه ها، کوبه ها یعنی ظرف های مانند پیاله که تمام اطرافش یک جوره هستی رو بهش میگن کوبه. ابریق که معربه، هم مثل اون که آقای که دست گرفتن، که معرب آبریزم هست، اونی که یک لبه براش درست میکنن، مثل این تنگ هایی که درست میکنن که وقتی میخوان آب بریزن، این رو بهش میگن ابریق. و اکواب و اباریق و کأس من معین، و جامهایی از آب جاری. اینها رو حالا شما در نظر داشته باشید با مقایسه این که راجع به اصحاب المیمنه میگوید، یعنی تفاوت های اینها رو. جامهایی از آشامیدنی های جاری، اما آشامیدنی هایی که تمام خوبی های آشامیدنی ها و شراب های دنیا را دارد، ولی بدی های اونها را و ضرر های اونها را ندارد. خمار دیگه ندارد، درد سر دیگه ندارد، خریدن عقل از کله دیگر ندارد. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، دیگه درد سر پیدا اونجا دیگه درد سری وجود ندارد، و از خود بی خود شدنی دیگه در اونجا وجود ندارد. و فاسهت مما یتخیرون، و نوعی میوه است، نوعی غیر قابل توصیف از اون که خود انتخاب بکنن.
صلى الله على محمد وعلى آله. بسمك العليم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدايا عاقبت أمر همي ما ختم بخير بطر ما را از أصحاب اليمين و أصحاب الميمنة قرار بده، به ما توفیق دوری از اصحاب الشمال عنایت بفرما، نیتهای ما را، اعمال ما را، عقاید ما را به لطف و عنایت خودت تدبیر بفرما.
رسول الله ولا يرغب بأن ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل What now?